أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. الثاني تقييم المنهج. خب ایشون اصل تحديد منهج و معين کردن منهج و روششون رو داشتن و ارائه فرمودن. پنج گامی که در منهج وجود داشت اینها رو که فرمودن، اما حالا نوبت به ارزیابی این منهج رسیده است. برای ارزیابی از چند طریق میشه ما اقدام بکنیم، مثلا بحث های معرفت شناختی، بحث های روش شناختی، بحث های فلسفی که اینجا میتونه مطرح بشه. ایشون نظرشون است که این بحث ها رو ما واگذار کنیم به همون کتاب الاصول المنطقیه و چیزهای از این قبیل، اینجا از این زاویه وارد بحث نشیم، بلکه یک کار دیگری انجام بدیم و اون که بیایم یک سری مثال های ذکر کنیم و با این مثال ها نشان بدهیم که این روش کاملا مطابق با وجدان عرفی است و وجدان حتی علمی، یعنی هم در میان مردم از این روش استفاده میکنن، ولو اینکه حالا تفصیلا از این روش استفاده نکنن، اما به نحو اجمالی و ارتکازی این روش پس ذهنشون هست. هم مردم دارن از شیوه استفاده میکنن و بهره میگیرن، هم این که بفرمایید که دانشمندان از این شیوه استفاده میکنن و اساسا عالم علم در علوم طبیعی، در علوم مثلا فرسون از قبیل شیمی و فیزیک و زیستشناسی و کهانشناسی و مثلا پزشکی و فلان ها، از همین طریق جلو آمده و در مسیر خودش هم ادامه میده. در زندگی طبیعی و در زندگی عادی هم به همین ترتیب هست و ما از همین طریق و از همین روش در حقیقت داریم استفاده میکنیم، گرچه چه بسا التفات نداریم، توجه نداریم به این که داریم از این روش استفاده میکنیم، اما واقعا داریم استفاده میکنیم از این روش. حالا ایشون با مثالهایی تلاش میکنن اینو نشون بدن. بله،
این منحس میدونم از شایدت خود اون نظریه هر
مفتر. نه منحس همین پنجتایی که ما
خدا رو
نه از خود روش. اول ما روش رو داشته باشیم، شما این اول شما باید این روش مستحکم بشه، بگه روش درستیه. بعد که درستی روش رو فهمیدید، بعد وقت اینو تطبیق بکنیم بر اثبات وجود خداوند و همچنین سایره، بفرمایید که اصول دین رو ما از این روش استفاده کنیم و بهره بگیریم. یک مثالی ایشون مطرح کرده بودن، با اون مثال شروع میکنن. در واقع میخوان بحثشون رو از مثالهای برگرفته از زندگی روزمره، به تعبیر ایشون و سنبدأ بالامثله من الحیات الاعتیادیت اولا. در آغاز ما از مثالهای از زندگی عادی و معمولی شروع میکنیم و بحث خودمون رو آغاز میکنیم. ایشون سابقا یه مثالی رو فرمودن در مورد اینکه شما وقتی یک نامه رو از طریق پست دریافت میکنید و اون نامه رو میخوانید و متوجه میشید که این نامه از جانب برادرتون اومده و از جانب شخص دیگری نیست که قصد به طور مثال تماس و نامنگاری با شما رو داشته. قلنا آنفا انک حین تتسلم رسالتا بالبرید و تقرأها، وقتی شما نامه‌ای رو دریافت میکنید وسیله پست و اون رو میخونید، فتتعرف على انها من اخیک، میفهمید نامه از برادرتونه، لا من شخص آخر ممن یرغب فی مواصلتک و مراسلتک، نه از جانب شخص دیگری که قصد مواصله با شما رو داشته و مراسله با شما رو داشته، قصد تماس گرفتن با شما و نامنگاری با شما رو داشته. تمارس بذلک استدلالا استقرائیا قائما على حساب الاحتمال، شما در حقیقت دارید یک استدلال استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات رو به انجام میرسونید، در صورت که حالا شاید انسان خودش هم غافل باشد، اما این واقعا داره اتفاق رخ میده. و مهما کانت هذه القضیه و هی ان الرسال من قبل اخیک واضحه في نظرك فهي في الحقيقه قضيه استنتجتها بدليل استقرائي وفقا للمنهج المتقدم. قال هر چه هم که این قضیه، یعنی همین که این نامه از جانب برادرتون آمده، در دیدگاه شما، در نظر شما این واضح و روشن باشه، در این حال این یه قضیه ایست که شما اون رو استنتاج کرده اید و به دست آورده اید، نتیجه گیری کردید، به وسیله دلیل استقرایی مطابق همون منهجی که ما توضیح دادیم و اون پنج گام در حقیقت جا طی شده، گرچه شما تفصیلا به اینها توجهی نداشته باشید. خب حالا این پنج گام رو یکی پس از دیگری میاد ذکر میکنه، در گام اول، در گام دوم، در گام سوم و گام چهارم و آخرم گام پنجم. در گام نخست طبیعتاً همچنان که پای تابلو هم میبینید، گام نخست و اون مرحله اول مشاهده حسی و تجربی است. ما با ظواهر و پدیده هایی مواجهیم، پدیده هایی وجود دارد که این پدیده ها رو ما مشاهده میکنیم. توضیح میدن، میگن ببینید فالخطوه الاولى تواجه فیها ظواهر عدیده. شما با پدیده های متعددی در همون گام نخست مواجه میشید. از چه قبیله؟ من قبیله ان الرساله تحمل اسما یتطابق مع اسم اخیک تماما. از قبیله اینکه نامه حامل اسمی است که اون اسم تطابق کامل دارد با اسم برادر شما. وقد كتبت فيها الحروف جميعا بنفس الطريقه التي يكتب بها اخوك الالف والباء والجيم والدال والراء الى اخر الحروف. که خدا رحمت ایشون بقیه حروف نخواست بگه، مگه نصف کتاب ما الفا رو میخوندیم. بله بعد تقدیر ایشون فرمودن که و نوشته شده از حروف همشون به همان طریقی که برادر شما الف و با و جیم و دال و را رو تا آخر حروف رو میتونن می نوشته. شما تو منزل میتونید بقیه حروف خودتون بگید تا پایان مثلا. بله لقد نسقت الكلمات والفوارق بینها به نفس طریقت التي اعتادها اخوک. و این کلمات و فاصله میان اونها منظم شدن، تنظیم شدن به همون شکلی که برادر شما عادت داشت و مثلا رعایت میکرد. و اسلوب تعبیر و درجه متانته و ما یشتمل علیه من نقاط قوه او ضعف یتماثل مع ما تألفه من اسالیب تعبیر بل لدا اخیک. این روش بیان، میزان متانت او، حالا درجه متانت اون، یعنی که حالا اون که چقدر مستحکمه، چقدر مثلا عبارات فخیمی هست یا نه خیلی سر و ساده هست، چیزهای از این قبیل عرض کنم که. و نقاط قوت و ضعفی که دارد، این شبیه آن چیزی است که شبیه آن اسالیب تعبیر و روش‌های بیانی است که اینها آشنا هست در نزد برادر شما و برادر شما از همین روش استفاده میکنه. و طریقه الاملاء، چگونگی املا. و نفس الاخطاء التي اعتادها اخوك في كتابته. حالا اگر برادر شما برای کم سواد است یا بالاخره حالا کم سواد مگه نیست، بالاخره خب مشغول شغلای عمومی است که اهل نوشتن نیست، احیانا غلط هایی هم بروز میکنه در نوشتارش. بنده خدای کتابی نوشته بود آورده بود برای من متنش رو که من ببینم نظر بدم، اقتصاد نوشته اقتصاد اقتصاد. من گفتم که آخه آقا جان من این اقتصاد، من الان این اشکال تایپی اینجا است، قاف رو خ اینجا تایپ شده اینا، نگاه کرد گفت که نه. گفتم که چرا دیگه، ببین یه دشه اقتصاد. گفت خب مگر اشکال داره؟ یعنی چه؟ شوخی میکنی؟ گفت نه جدی میگم. گفتم آقا اقتصاد؟ گفت نه. باز گفت اختصاص. گفت نه ما میگیم اختصاص. آقا تو کتاب نوشتی، خدا خیرت بده. آخه فکر نمیکنی آدم قبل کتاب بنویسه باید خود مطالعه داشته باشه؟ نه. گفت نه خیلی هم خوب. اصلا ناراحت شد اصلا که شما اراده علکی میگیرید. یه مورد دیگه هم داشت، این اختصاص بود. استخ رو نوشته استرخ. استرخ از آقا اوکی بلا چه از کنم. بله حالا برخان برخان آره هیچ هرچی هم مادیم که اصلا حالیش نمیشه و از دست منم ناراحت شد این کتابی که من نمیشم شما میخوایی بی خودی ایراد دیر. گفتم نه خدای نکرده قصد ایراد گرفتن ندارم. خب اینا یه اغلاط زشته برای خود شما زشته، کتاب وقتی در بیاد انشاءالله چاپ بشه پس مردم میخندن. گفت نه شما متوجه نیست. خیلی خوب داخل. من گفتم شاید متوجه باشه. بگذاریم برها این میگه که همون اغلاط اخوی شما دور از بین ایشون فرض بفرمایید که می نویسد اقتصاد، یه وضعه اقتصادی داداش وضعه اقتصادی چطوره؟ بهتر شده یا هم تا هم فلاکت که بودی مثلا دست پا میزد؟ خیلی خوب چیز از این قبیل. میگه در بعض الاخطاء الاملائیه المتواج، بله المتواجد فی الرساله، اون برخی از غلط‌های املایی که در نام پیدا می‌شود، هی نفس الطریقه، این همون طریقه املا، و نفس الاخطاء التي اعتادها اخوك في كتابته، همون غلط‌هایی است که برادر شما در نگارش خودش عادت کرده به اونها. و المعلومات التي تتحدث عنها الرساله، اون معلوماتی که این نامه دارد از اونها سخن می‌گرد. خب مثلا فرض بفرمایید برادر شما در شهر دیگری زندگی میکنه، در شهر دیگری تو نامه نوشته است که حال پدر چطوره، مثلا قلبش درد میکرد، شما بردی دکتر، قرار بود که ببریش دکتر، این چی گفت دکتر چی گفت؟ خب این واقعا میبینید که همونه دیگه، شما پدر شما خدای نکره، حالا مثال دیگه، مثلا پس اون که ناراحتی قلبی داشته شما بردی پیش پزشک، مثلا یعنی کاملا همون مساله، یا فرزند شما چجور اون مثلا شد. یعنی اطلاعات با شما سازگاره، نه اینکه مثلا شما اصلا ازدواج نکردی میگرسی حال بچه چطوره، مثلا بخاطر اون مثلا پسر دومت مثلا چه کار میکنه، برخش مشغول به کاری شد یا نه، نه اینطور نیست، کاملا تطابق دارد از جهت اطلاعاتی هم که در نامه آمده، همه هماهنگ هست. و المعلومات التي تتحدث عنها الرساله هي معلومات يعرفها اخوك عادتا، اون مطالبی است که برادر شما خبر داشته است به طور معمول. و رساله تطلب منك اشیاء و تعلن عن آراء تتوافق تماما مع حاجات اخيك و آرائه التي تعرفها عن، این نامه دارد از شما چیزهایی رو طلب میکنه ها، یا مطالبی رو، آراء و دیدگاه‌هایی رو اعلان میکنه و بیان میکنه که اینها کاملا با نیازهای برادرت همراه هست و با آراء و دیدگاه‌های او که از او شما میشناسید اینها همخوانی دارد و انسجام دارد و سازگاری دارد. خیلی خوب، پس تا اینجا ما میبینیم از همه جهت، ببینید که از بالا تا پایین یک سر تناسبه. میگن اون بنده خدایی کسی دیده بود بعد گفت آی فلانی چقدر تغییر کردی، نه اصلا خطی نیست، اصلا من آی فلانی نیستم، خط کجا از کار خنقی، گفت دیدم نه قیافت شبیه اونه، نه طرز راه رفتنت، نه هیکلت، نه حرف زدنت، اسمت هم که میگه اون نیست. خب عمو جان من اون نیستم، اصلاً که حالا نه، این تمام ویژگیاش هموست، اسم همون اسم، بفرمایید که خط و طرز نگارش همون خطه، بفرمایید که بلاز آداب نگارشی و اسلوب بیانی این همون میمونه، بلاز املایی از همه جهت از در محتوا و مضمون کاملا تطبیق میکنه با برادر شما. خب اینا پدیده هاییست که شما ها میبینید، آن هادهی هید ظواهر، اینها اون پدیده هاییست که شما مشاهده میفرمایید، ظواهر و پدیده هاییست که شما مشاهده میفرمایید. و فی الخطوه الثانیه تتساءل، حالا در اون گام دوم شما میپرسید هل الرساله قد ارسلها اخي الي حقا. خب ببینید ما در زندگی معمولمون چه این سوالی مطرح نمی کنیم دیگه، تا ببینیم این ویژگی ها رو بدون هیچ پرسشی میفهمیم نامه بر برادرمونه، لكن وقتی میخوایم این رو تحلیل بکنیم و تجزیهش بکنیم به لحاظ علمی، این مراحل توش در میاد، وگرنه در حالت عادی که ما این مراحل رو طی نمی کنیم دیگه، سریع به نتیجه گیری میرسیم. چرا؟ به جهت که همه این مراحل در واقع داره طی میشه اما با یه سرعتی و بدون مکس طی میشه. خب و فی الخطوه الثانیه تتساءل هل الرساله قد ارسلها اخي الي حقا، آیا واقعا برادرم این نامه رو بر من فرستاده، او انها من شخص آخر، یا این نامه از شخص دیگری است که يحمل نفس الاسم، اتفاقا اسمش با اسم برادر ما یکی در آمده. و هنا تجد ان لديك فرضيه صالحه لتفسير وتبريد كل تلك الظواهر، شما میبینید که یک فرضیه دارید که این فرضیه صلاحیت دارد برای تفسیر و توجیه همه این پدیده ها. خب اون فرضیه چیه؟ این فرضیه نیست که این نامه از جانب برادرتون باشه. اگر فرض بگذارید که نامه از جانب برادرتون باشه، تمام اون ویژگی هایی که تو دیده بودید تو نامه همه درست در میاد. خب معلومه دیگه از جانب برادرم دیگه. شما فرض بفرمایید که اگر یک کسی مثلا با شما شوخی داشته باشد یا حال جدی، بگید عجب این نامه اسمش هم اسم برادر شماست، خب معلومه از جانب برادرم. یه خطش هم شاید برادر شماست، خب معلومه از جانب برادرمه. دقت میکنید چه اسم فلان بگید، این تا آخرم هر چی بگید شما میگید خب معلومه از جانب برادرمه. یعنی از جانب برادر بودن این فرضیه میتواند مفسر تمام اون ویژگی ها باشد بلا شک. خیلی خوب میفهمد که و هنا تجد ان لدیک فرضیه صالحه لتفسیر و تبریر کل تلف الظواهر و هی ان تكون هذه الرساله من اخیک حقا فاذا كانت من اخیک فمن الطبيعي ان تتوافر كل تلك المعطيات التي لاحظتها في المرحله الاولى. اگر از جانب برادرت باشه طبیعی است که تمام اون ویژگی‌هایی که در مرحله اولا گفتیم در گام نخست گفتیم درش وجود داشته باشه. خب پس این هم گام دوم ارائه فرضیه، گام اول مشاهده پدیده‌ها، گام دوم ارائه فرضیه‌ای که صلاحیت داشته باشد برای تفسیر همه اون مشاهدات. اما گام سوم و فی الخطوة الثالثة تطرح على نفسك السؤال التالي، این سوال رو بر خودتون طرح میکنید، در حقیقت از خودتون چنین چیزی رو میپرسید. اذا لم تكن هذه الرساله من اخي، اگر این نامه از برادرم نبود، بل كانت من شخص آخر، از جانب یک شخص دیگری بود، فما هي فرصه ان تتواجد فيها كل تلك المعطيات والخصائص التي لاحظتها في الخطوه الاولى. این امکان و فرصت این که همه این داده ها و همه این ویژگی هایی که من اونها رو ملاحظه کردم در گام نخست، همه اینها با هم دیگر یک جا جمع بشن، اسمش همون اسم باشه، خطش همون خط باشه، شیوه بیانی همون باشد، اغلاط همون اغلاط باشد، معلومات همون معلومات باشد، تمام ویژگی ها همون باشد، امکان این که تمام اون ویژگی‌ها با هم دیگه جمع بشه در این نامه و در عین حال این نامه از برادر من نباشه چقدره؟ احتمالش چند درصد خواهد بود؟ چقدر امکان داره که نامه از جانب برادر من نباشه و از قضا همه ویژگی‌ها هم دقیقاً و کاملاً مطابق برادر شما باشد؟ ان هذه الفرصه بحاجه الى مجموعه كبيره من الافتراضات، این اگر بخواد چنین چیزی رخ بده این نیازمند مجموعه بزرگی از فرض هاست. باید فرض کنیم یک کسی بوده که از قضا اسمش اسم برادر شما بود، باید فرض کنیم که از قضا خطش هم شبیه برادر شما بود، باید فرض کنیم که از قضا نوع ادبیاتش و شیوه بیانش هم شبیه برادر شما بوده، باید فرض کنیم خیلی افتراضه تمام اینا رو فرض کنیم، فرض کنیم مجموعه بزرگی از فرضها. خب ببینید هر فرضی خودش جداگانه احتماله، یه احتمال حداقل مثلا یه دومی مثلا باشد، آن با تمام این احتمال وقت باید ضرب در هم بشه. خب طبیعتا صورت که ثابت بمونه فرض یک باشن، اما مخرج ضرب در هم میشه، دو ضرب در دو، این دو به توان n مثلا به تعداد این کسرهایی که شما اینجا دارید، طبیعتا یک کسری به دست میاد که مخرج کسر خیلی بزرگه اما صورت کسر یکه، آن و طبیعتا یه عدد خیلی عدد کوچکی خواهد بود. بله میفرمان که ان هذه الفرصه بحاجه الى مجموعه كبيره من الافتراضات لاننا لكي نحصل على كل تلك المعطيات والخصائص، برای اینکه ما بتوانیم به همه اون داده ها و ویژگی ها دست پیدا بکنیم، في هذه الحاله يجب ان نفترض ان شخصا اخر، لازم است که فرض کنیم یک شخص دیگری، يحمل نفس الاسم، دقیقا همین اسم داشته باشد مطابق برادر شما، و یشابه اخاک تماما، شبیه برادر شماست، در چه جهتی؟ فی طریقه رسم کل الحروف من الالف و الباء و الجیم و الدال و غیره ها، دیگه این را رو نگفت، اینجا یه را رو هست که این ناراحت نشد. بله چگونگی نوشتن حروف مثلا حروف الف با رو به همون شکل، و تنسیق الکلمات، تنظیم واژگان، و یشابهه ایضا فی اسلوب تعبیر، شیوه بیان، و فی مستوی ثقافت لغویت و املائیه، سطح فرهنگ زبانی و املائیش در چه سطحی هستش، و فی عدد من المعلومات و الحاجات، تعدادی از دانسته ها و نیازمندی هاش، و فی کثیر من الظروف و الملابسات، در بسیاری از شرایط و موقعیت هایی که دارد، و هذه مجموعه من الصدف يعتبر احتمال وجودها جميعا ضئيلا جدا، این یک مجموعه از صدفه ها و تصادف ها و اتفاقات است که احتمال وجود همه اونها با هم دیگر ضئیلا جدا، بسیار اندک هستش، و کلما ازداد عدد هذه الصدف التي لابد من افتراضها تضاءل الاحتمال اكثر فاكثر، هرچه که تعداد این صدفه ها و تصادف ها و اتفاقات بیشتر بشود، تصادف هایی که و صدفه هایی که باید اونها رو فرض کنیم، صدفه یه چیزی رو میگن که اتفاقی رخ میده دیگه، اتفاقات اموری که اتفاقا رخ داده. هرچه اینها بیشتر بشن، تضاعل الاحتمال اکثر فاکثر، این نسبت عکس دارد، احتمال بیشتر و بیشتر کوچک میشه. ایشون میگه والاسس المنطقیه للاستقراء تعلمنا کیف نقیس الاحتمال. نقیس الاحتمال، بله، اسس منطقی استقراء، مبانی منطقی استقراء به ما یاد میدهد که چگونه احتمال را قیاس بکنیم و مقایسه کنیم. و تفسر لنا کیف یتضاعل هذا الاحتمال، و تفسیر میکند برای ما که چگونه این احتمال کوچک میشود. و لماذا یتضاعل تبعا لزیاد عدد صدف التي یفترضها، و چرا کوچک میشود این احتمال، بله چگونه احتمال کوچک میشود و چرا کوچک میشود این احتمال، به تبع زیاد شدن تعداد اتفاقها و صدفه هایی که اونها رو ما بالاخره فرض میکنیم. ولیکن لیس من الضروری ان ندخل فی تفاصیل ذلك، ضروری نیست که ما بخواهیم داخل در تفاصیل این مطلب بشیم. چرا؟ لانها معقده و صعبه الفهم، لانها معقده و صعبه الفهم على القارئ الاعتيادي. این مسئله اعتیاد اینجا خیلی جدی هستش و بالاخره باید بهش توجهی بشه. میگن که به خاطر اینکه این تفاصیل پیچیده است و صعب الفهمه، یعنی مشکل فهمیدنش بر خواننده معمولی. و من حسن الحظ، از خوششانسی، ان ذعالت الاحتمال لا تتوقف على فهم تلك التفاصيل. میگه ما چون تفاصیل رو بدونیم چه ندونیم این احتمال کوچیک میشه، لذا از خوششانسی این متوقف نیست بر اینکه ما بفهمیم مطلب رو، خودش کوچیک خواهد شد این احتمال، خدا خیرش بده. کما لا يتوقف سقوط الانسان من اعلى الى الارض على فهمه لقوة الجذب واطلاعه على المعادلة العلمية لقانون الجاذبية. همچنان که سقوط انسان از بالا به سوی زمین این متوقف نیست بر اینکه او نیروی جاذبه اون رو بداند، بفهمد و آگاهی داشته باشد از معادله علمی قانون جاذبه. شما چه بدونه چه ندونی بالاخره میفتی پایین، این متوقف بر اون نیست، دانش شما اینجا نقشی نداره. ایشون میخوان بگن کوچک شدن احتمال هم یک امر تکوینیه که خود به خود رخ میده، در حقیقت میخوان به این نکته اشاره بکنن که یه امر بخشنامه‌ای نیست، یه امر تشریعی نیست، چیزی نیست که مثلا کسی ما رو مجبور کنه احتمال مثلا کوچک بشه، نه، خودش اتفاق رخ میدهد تکوینه. میخوام به این نکته اشاره کنم. فلست به حاجت الى شیء لکی تحس بان احتمال ان يتواجد شخص یشابه اخاك فی کل تلک الظروف والحالات بعید جدا. شما نیازمند این نیستید، به چیزی نیازمند نیستید برای اینکه حس کنید به اینکه احتمال اینکه شخصی که مشابه برادر شما باشد در تمام اون ویژگی ها، در تمام اون مواردی که ما عرض کردیم، بگیم شما برادری مشابه برادر شما پیدا بشه، در عذرخواهم شخصی مشابه برادر شما پیدا بشه در همه اون ظروف، اون شرایط و حالات، نیازمند چیزی نیست برای اینکه حس کنید یه همچین احتمالی بعید جدا، این خیلی احتمال بعید و ضعیفی است. ولیس البنک به حاجت الى استیعاب الاسس المنطقیه للاستقراء. بانک هم، حالا مثال بانک میزن، بانک هم نیازمند این نیست که بفهمد مبانی منطقی استقراء را، لکی یعرف ان درجه احتمال ان یسحب کل زبائنه و دائعهم زبائنه و دائعهم فی وقت واحد ضئیل جدا. تا اینکه بفهمد میزان احتمال این که تمام مشتریانش، کلو بله زبائنهی، همه مشتریانش اینها ودایع خودشون رو، یعنی سپرده های خودشون رو بردارند، یعنی یسحب کلو زبائنهی ودائعهم، همه مشتریانش اون سپرده های خودشون رو چی؟ بردارن. فی وقت واحد، در یک زمان، و ایلون جدن، این اندکه. البته یک راهی دارد و اونی که مثلا فرض کن که بانک مرکزی دفعه اعلام کنند که فلان صندوق قرض الحسنه این ورشکست شده، فرض کنید حالا فرض محال دیگه، افرضو و فرض المحال ليس بمحال، فرض محال کنید بانک مرکزی یه دفعه اعلام بکنند که فلان صندوق قرض الحسنه که دارد خیلی هم خوب کار میکنه، خیلی هم خوب، مردم هم راضی هستن، این صندوق قرض الحسنه آقا ورشکست کردم، چوب بندازه بین مردم شایع کنه، مردم هجوم میبرن به اونجا، هجوم میبرن به اون صندوق که پولاشون بگیرن، بعد اون صندوق به بانک مرکزی میگه خیلی خوب اون سپرده‌های ما که در نزد شماست اون در اختیار ما قرار بدید به مردم بدیم، اونم میگن نه شما مشکوک به ورشکستگی هستید نمیدیم بهتون، و دیگه رسما ورشکست میشه. از خاطر که بعدم اعلام میکنن ببینید این صندوق‌های قرض الحسنه خوب نیست، اینا جواب نمیده، بانک باید به همون سبک غربیش باشه تا جواب بده، اگر صندوق قرض الحسنه که بخواد به روش‌های اسلامی باشه این جواب نمیده و موفق نیست. به عنوان فرض محال عرض کردم، یک فرض است، خودش چی افتراضی است که این باید این فرض‌ها رو هم چی در نظر گرفت. بگذاریم بر تقدیم، خب میگه در حالت عادی، حالا ایشون میگه که ایشون نظر نداشته به همچین بانک مرکزی که همچین خباثتی به خرج بده، نه در حالت عادی ایشون مد نظرش بوده، در حالت عادی میگه که بانک نیازمند این نیست که حالا مبانی منطقی استقرا رو بره فرا بگیره و اینا رو یاد بگیره و فهم بکنه، تا اینکه بفهمد که میزان احتمال این که همه مشتریانش بیان برداشت بکنن اون سپرده‌های خودشونو در یک زمان و ایلون جدن، این خیلی اندک این احتمال، بینما احتمال ان یسحب واحد او اثنان لیس کذلک، یا امکان دارد مثلا تو این ساعت یکی از مشتری‌های شما بیاد کل سپرده خودشو برداره، بله امکان داره، رخ میده، شاید روزانه این مسئله رخ بده، آقا دو نفر مثلا همزمانه با هم بیان کل سپردهشون بردارن، بله این ممکنه رخ بده، اما یک دفعه تمام سپرده گذارها، این طبیعتا به حساب احتمالات این خیلی بعیده. چرا؟ سپرده گذار اولی این باید مثلا نیاز بده کرده باشه به کل سپرده خودش ها، برای اینکه میخواد خانه‌ای بخره، یه ماشینی بخره، حالا هر چیزی میخواد تهیه بکنه. سپرده گذار دومی هم بعد باز به یه دلیلی نیازمند شده باشه به همه سپرده خودش. سپرده گذار سومی احتمال این که تمام سپرده گذاران یک دفعه در آن واحد، در یک لحظه همه نیاز پیدا کرده باشن به تمام سپرده خودشون، این چیزیست که به حساب احتمالات فوق العاده ضعیفه و دو بانک هم هیچ وقت چنین گمانی چی نمی کنن. با این کارا اون مبانی منطقی استقرار شهید سر هم نخوندن ها، از اساس منطقی استقرار نخوندن، ولی اینو بفهمن که این اتفاق نمیده، به حساب احتمالات اینو متوجه میشن در ذهنشون. خب پس این گام سوم هم ما برداشتیم، اما در گام سوم چی بود؟ گام سوم نسبت سنجی میان امکان بودن و نبودن پدیده ها با فرض نادرستی فرضیه. ما فرض کنیم که این فرضیه نباشد، این نامه از جانب برادرتون نباشد، چقدر امکان دارد که تمام اون شباهت ها با همدیگه رخ بده؟ ما ببینیم خیلی امکان ضعیفی است، خیلی امکان ضعیفی است، و در مثال های دیگه هم به همین ترتیب. و فی الخطوه الرابعه، اما در گام چهارم، تقول مادام تواجد و کل هذه الظروف فی الرساله، عرض کنم خدمتتون که امرا غیر محتمل، تا زمانی که از اونجا که بگیم مثلا، یا بگیم تا زمانی که یافت شدن همه این پدیده ها در نامه یک امر غیر محتملی است، یعنی احتمالش نمی رود، غیر محتمل، الا به درجه ضئیله جدا، مگر به میزان فوق العاده اندک، على افتراض ان الرساله ليست من اخيك، با این فرض که نامه از جانب برادرتون نیست، فمن المرجح به درجه کبیره به حکم تواجد هذه الظواهر فعلا ان تكون الرساله من اخيك. میگن در گام چهارم ما میگیم آه تا زمانی که بر فرض نبودن این رساله و این نامه از سوی برادر شما ها، این و در این حال پیدا شدن همه اون ظواهر در نامه، این تنها به میزان بسیار اندکی محتمل هستش، غیر محتمل الا به درجه ضئیله، یعنی که فقط میزان خیلی اندکی میتونه رخ بده، پس ما چه حکم بکنیم؟ ما اینطور حکم کنیم که در حال حاضر و فعلا محضر مبارک دونیم که همه اون پدیده در نامه وجود دارند و بودن نامه از طرف برادر شما دارای ترجیح بسیار زیادی هست. در واقع ما نتیجه گیری کردیم در گام چهارم که نامه از جانب برادر شماست، فرضیه اثبات شد، اما هنوز یقین موضوعی که شهید صدر فرمودن حاصل نشده. در گام پنجم میخوان اون یقین موضوعی رو بهش برسن. چی میفرمان؟ میفرمان فی الخطوه الخامسه در گام پنجم تربط بین ترجیح الذی قررته فی الخطوه الرابعه. یک بفرمایید که ربطی ایجاد میکنید میان ترجیحی که آن را در گام چهارم در نظر گرفتید و معداه ان الرساله قد ارسلت من اخیک. معدای اون چی بود؟ معداش این بود که نامه از جانب برادر شما آمده است، آن مفادش این بود که نامه از جانب برادر شما آمده است. و بین ضعالت الاحتمال التي قررتها في الخطوه الثالثه. شما در گام سوم گفتید اگر نامه از جانب برادرتون نباشد احتمال وجود همه اون پدیده چقدره؟ خیلی خیلی اندکه. آن میاد میده این دوتا یک ربطی ایجاد میکنید، بعد میفهمند که و بین ضعالت الاحتمال التي قررتها في الخطوه الثالثه و هي، حالا اون چی بود؟ ضعالت احتمال ان تتواجد كل تلك الظواهر في الرساله بدون ان تكون من اخيك. این کوچکی احتمال این که یافت شود همه اون پدیده ها در این نامه بدون ان تکون من اخیک، بدون اینکه این نامه از جانب برادر شما باشد. و یعنی الربط بین هاتین الخطوتین، این یعنی این که شما ربط برقرار کنید میان این دو گام. این دو گام چی هستند؟ اینا هستند ان درجه ذلک الترجیح تتناسب و عکسیان مع ضعالت هذا الاحتمال. درجه و میزان اون ترجیح تناسب معکوس دارد، ترجیح این که نامه از جانب برادرتون باشد تناسب معکوس دارد با کوچکی این احتمال. احتمالی که در گام سوم گفتید هرچه کوچکتر بشه ترجیح این نامه از جانب برادرتون باشه بیشتر میشه. واضحه؟ احتمالی که در گام سوم شما مطرح کردید هرچه کوچکتر باشه ترجیح این که نامه از برادرتون باشه بیشتر میشه، چون تناسب عکسی و تناسب معکوس با هم دیگه دارن. فکلما کان هذا الاحتمال اقل درجه، هرچه که این احتمال درجهش کمتر باشد کان ذلک ترجیح اکبر و قیمتا و اقوا اقناعا، اون ترجیح، ترجیح این که نامه از برادرتون هست، این ارزش بیشتری خواهد داشت و به لحاظ قانع کنندگی قوی تر خواهد بود. و اذا لم تكن هناك قراء عكسيه تنفي ان تكون الرساله من اخيك فسوف تنتهي من هذه الخطوات الخمس الى القناعه الكامله بان الرساله من اخيك. بله، میفهمم که اگر یک قرائن عکسی، یعنی قرائن مخالف، قرائن مخالفی در کار نباشد که نفی بکند اینکه این رساله از برادرتون آمده است، آمدن نامه از جانب برادرتون نفی بکنه، اگر چنین قرائنی وجود داشته باشه، شما در اثر طی کردن این گام‌های پنجگانه به یک قناعت کامله میرسید، یعنی کاملا قانع میشوید به ان الرساله من اخیک، که نامه از جانب برادرتونه، دیگه یقین دارید، قطع دارید. اگر کسی میگه احتمال داره نامه از برادرتون نباشه، میگید نه، اصلا احتمال هم نمیدم، یقین دارم و قطع دارم که نامه از جانب برادرم هست. هذا مثال من الحیات اليومیت لكل انسانین، میگن این یه مثالی بود از زندگی روزمره هر انسانی. و نأخذ مثالا آخر بالمنهج من طرائق العلماء في الاستدلال على النظريه العلميه واثباتها. خوبه که حالا یک مثال دیگه هم انتخاب کنیم، یک نمونه دیگه هم انتخاب بکنیم برای این منهج و روش از روش‌های دانشمندان در استدلال بر نظریه علمی و اثبات آن. وارد مثال بعدی میشن که خب مثال بعدی خود طولانی هست دیگه، چون پدیده‌هایی که می‌خوان بررسی بکنن در حقیقت خیلی طولانی است. این هم به مراد اشاره تعالی برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.